بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ميلاد ببركات حضرت خاتم الرسول و امام صادق علیه السلام رو تبریک و تهنیت عرض می کنم. امیدوارم که افقی که پیامبر خدا با شریعت اسلام و افقی که حضرت امام صادق با تدوین تشیع در مقابل ما گشودن وسیله‌ای باشد تا ما در سیر الله بهترین استفاده رو ببریم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. همطور که مستحضر بودید عرض شد که سوبژکتیویته و رجوع به یک باور شخصی بدون توجه به خارجیت شی تمام غرب است و تا غرب رو با این روحش نشناسیم نمیتونیم معنای عبور از غرب رو بفهمیم. تصور خودم اینه که در دو جلسه اخیر تا حدی دوستان به عمق مسئله سوبژکتیویته و نومینالیس پی بردن و معنی پدر تفکر غربی بودن امثال هیوم و دکارت و کانت رو ملاحظه فرمودند. معلوم شد که غرب اصالت را به خود انسان و باور فردی شخصی می‌دهد، اما نه باوری که رجوع به خارج داره، باوری که خودش محور فهم خودشه. با مقدماتی که عرض کردم شاید این معناش تا حدی روشن شده باشه که گاهی این جملات رو میشنویم اینا در روح غربی ببینیم. وقتی میگه آقا این یه باور شخصی است، این رو سالها ممکن است شما بشنوید اما ندونید عمق این مسئله چیه. ملاحظه کردیم که در نگاه دکارت گفت که خود انسان معناست و به اشیا معنا میده، نه اینکه انسان قدرت تشخیص معنای اشیاء خارجی رو داره، که حالا بعد باز یک کمی برمیگردیم. حرف ما امروز اینه که وقتی این روشن شد که سوبژکتیویته یعنی چی و رجوع به هیچ حقیقتی در این فکر نخوابیده است و غرب تماما سوبژکتیویته است و زندگی در مجاز و نتیجه همه بحران‌های غرب همین مبناست، شیشه عمر غرب دقیقا چیزیست مقابل این سوبژکتیویته. ما خب همین رو بگیم، یعنی تا غرب شناخته نشد محال از حضرت امام شناخته بشه. ممکن است بگون که خب همون اسلام و اهل البیت اینا اینجاست که ببینید اینا که نتونستن امامو بشناسن، چون قربا نشناختن، نفهمیدن جایگاه تاریخی شخصیت اشراقی امام در این عالم کجاست. خب دوباره جمله را عنایت بفرمایید. این که خوب حل شد که یعنی چه نومینالیست و یعنی چه سوبژکتیویته، این که فهمیدیم میبینیم تمام قبل وقتی رجوع به مجاز است و هیچ حقیقتی رو معنا براش نمیده. بحثای جلسه گذشته تو این بودا، معنا براش نمیده. عرض کردم که اگه شما از یه روح غربی بپرسید که آقا این اعتقادتون رو حق میدونین یا باطل، این سوال شما رو نمیفهمه، چون شما حق و باطل رجوع به چی میدونین؟ واقعیت خارجی. اون واقعیت خارجی اصلا براش مطرح نیست، خودش و درک خودش و معنا بخشیدن به چیزها پیش خودش معنی میده. شما میخواین معنای اشیا رو در کجا پیدا کنید؟ در اینکه هست یا نیست. اون تو این وادی معنی اشیا رو پیدا نمیکنه. همه غرب همینه، همه بحران غرب هم تو همینه که اونش بحثش الحمدلله دارید. بزرگان ما تو این قسمت خیلی موفقه که علت بحران غرب رو چی بدونن، خوب بتونن بگن آقا این ریشه بحران غرب به جهت انقطاع از عالم قدسه. اما اینکه خب حالا ما برای عبور از غرب چه کار باید بکنیم؟ دقیقاً باید حقیقت رو مطرح کنیم. غرب تماس تماس. حالا متن رو با هم بخونیم با این مقدمه. تحت عنوان شیشه عمر فرهنگ غرب، این میگیم حضرت روح الله رضوان الله تعالی علیه با این فرهنگ، یعنی با فرهنگ سوبژکتیویته در افتاده است و خوب میداند با چه چیزی درگیر شده. حالا اینا رو بعد شما شاهد برای خودتون پیدا میکنید. و چگونه شیشه عمر این قول میشکند و چرا اگر بر حقیقت و وجود تأکید شود همه غرب دود میشود. شما این دستگاهی مسئله ساده نیست. دستگاه یعنی مثل روز روشنه. ابو سفیان میگه که تو جنگ حنین ما دیدیم که از در و دیوار دشمن میباره. تو قرآن هست و ضاقت الارض به ما رهوبت، یعنی اینقدر همه جا تنگ شد. تو ابو سفیان هم دور زونه خودش مسلمان شده، میدونیم که جنگ حنین بعد از فتح مکه است، حرکت کرده بوده در جنگ با قوم حوازن. بعد میگه که اینقدر همه جا شکست ظاهر شد که همه مسلمان ها فرار کردن. تعبیرش این است که اونچنان میدویدن که تا دریا، منظورش جده است، تا دریا اگه کسی جلوش اینا رها میکرد میدویدن. پیغمبر را تنها تنها گذاشت. بعد میگه ابن عباس یه صوت کلوفتی داشت، یه صدای کلوفت داشت. پیغمبر فرمودن بابا روی این قاطر من سوار شو، اناقل بگو یا اصحاب شجره شما برگردید. معلومه است اصحاب شجره یعنی حزب اللهیه پیامبرم. اصحاب شجره یعنی اونایی که تو شرایط بسیار سخت با پیامبر بیعت کردن بعد از یک سال قبل از فتح مکه، اونا هم داشتن فرار. بعد میگه من تعجبم این بود که تو این شرایط که همه چیز حکایت از شکست میکرد، پیامبر هیچ احساس شکست نمیکرد. حالا اون تعجب میکنه، اما چرا؟ چراش اینست که پیامبر یه اصولی میشناسن که تو دل این اصول محال شکست نهفته باشه. ما اینا نمیتونیم گاهی حس کنیم. این بحث همینه، یعنی اگر که انسان رجوع به وجود و حقیقت را بفهمه و غرب را هم به معنای اشراقیش بفهمه، یعنی با دل اشراقیش بفهمه که رجوع به مجازست، هیچ شکی در این که غرب با مبنای رجوع به وجود تمام میشه نخواهد کرد. فوقش موانع مختلف میشه، فوقش یه جنگ وسط هنین پیش میاد، شرایط خود تنگ میشه، آخرش که فایده نداره. آخرش این رجوع رجوعیست که به انتها میرسه. اینه که میگه اگر این موضوع برای عزیزان روشن شود که جای مکتب حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در رابطه با فرهنگ مدرنیته در کجاست، این حرفا نیست. بسیاری نمیفهمن درگیری با غرب یعنی چه، چطوری باید درگیر شد، چی میشه. همینطور از کردم بعض منتقدین در حد خیلی سطحی درگیر میشن و میدونیدم که تو دل غرب دارن با غرب درگیر میشن. میگیم اگر این مسئله به این شکل روشن بشه میفهمیم که امام با چه مبنایی با غرب درگیر شده. میگه اگه اینو فهمیدیم به حقیقت بزرگ و با برکتی رسیده ای که فکر میکنم فهم مکتب امام در این رابطه مثل همون روایت است که عرض شد که امیرالمومنین فرمودن که در ساعتهای احتضار پیامبر بغلم کردن و چیزهایی برام گفتن که هزار باب بر قلبم گشوده شد از علم. خب این اون جلسات قبل دوبار رو این بحث کردیم. این دیگه یه اطلاع نیست، یه افق هست. در یه افق از چه آدم نه تمام عالم براش یه معنای دیگه پیدا میکنه. وقتی ما این دوتا را جدی فهمیدیم که تمام روح غرب چیست این طرف و تمام روح حضرت امام چیه این طرف مقابل، اینجا دیگه همه چیز معناش مشخص میشه. و شما دارید دیگه بحث شدم اینقدر تأکید رو مکتب صدرایی تو دل این افق، ببینید چقدر فرق میکنه. این افقی که تمام رجوعش به مجاز است و بشر را به بحران انداخته است، حالا مکتبی که همه نگاهش به وجود است و مبناش گذاشته است چی؟ اصالت وجودی. اصالت وجودی که مرحوم صدرا میگه خیلی فرق میکنه با اصالت وجودی که ادامه فلسفه شیخ و رئیس و شیخ اشراق است و به اسم ملا صدرا توی مراکز آکادمیک درس داده میشه. ما اصالت وجود حضرت امام را داریم دنبال میکنیم که توی این پاورقی دو سه صفحه بعد میرسیم و منم یه شرحی خواهم داد. خب پس گفتیم که حالا معلوم میشه چرا امام به چند تا چیز اشاره. یک، ملا صدرا، یعنی نسبه نامه‌ای که به گورباچوف نوشن میخوان مکتبش اینا معرفی کنن، رو دو تا چیز میدن، یک صدرا، یک محیطی. چرا؟ حالا ببینید ملا صدرا اصرارش به چیه؟ وجود. وقت محی الدین اصرارش به مراتب عالم است در عالم وجود. درست چیزی که غرب مطلقاً دستگاهش غیره این است. وقتی رجوع به نومینالیسمه، پوزیتیویسمه، چیزی به نام مراتب وجود و باطن و باطن و ابتن یا معنا نمیده. خب همینقدر داشته باشید. پس این که داریم میگون اگر بفهمیم جایگاه شخصیت اشراقی امام از چه جهت عبور از غرب است، هزاران دریچه فکر و اندیشه جلومون باز میشه و یه افق پیدا میکنیم. این اسم مبنام. وقت تو این پاراگراف دوم این صفحه 38 یه مثال سال بعد نیست با هم بخونیم تا بتونیم یه شرحی بدیم. میگیم فرق امیرالمومنین علیه السلام با بعضی از اصحاب نمازخوان و قرآن خوان پیامبر در این بود که امیرالمومنین تماما اسلام را باور کرده بود. این تماما خیلی حرف داره، یعنی جایگاهش را در هستی میشناخت. حالا ببینیم چی میخوام بگم. و زندگی خود را در غرق اسلامی شدن میدانستند و جان خود را آماده کرده بودند تا از نور رسول خدا بر قلب مبارکشون تجلی کنند. قبلا بحث شد، گفتیم دو تا نگاهه. یه نگاه اصلا نمیخواد جا بر خودش تعیین کنه، استقلالا جاش رو در ذیل مقام اشراقی پیامبر میبینه. یه صحابه است، نه پیامبر قبول داره، میدونه دم وحیه، ولی کنار پیامبر از پیامبر استفاده میکنه. این دوتا خیلی سخت است تفکیکش، چون هر دوشون ببینید که هر دوشون که قبول دارن، هر دوشون حج به جا میذارن، هر دوشون نماز. ولی شما تعجب میکنید امیرالمومنین با این بصیرت، با این دقت، میگن من عبدی من عبید محمد صلوات الله علیه و آله هستم. و نه تنها میگن، تماما هیچی از خودشون برای خودشون قائل نیستن. اینا تو سیر یک تعهد و تدین مطلق. ولی بعد طرف میبینیم که نه، نظر داره برای خودش، یعنی حتی سعی میکنه دلیل بیمگه. ها اینجا که گفتم برای این روایت، طرف میاد از خلیفه میپرسه که آخه شما چرا این کارا کردی؟ مثلا چرا دستور دادی که حج متعه رو از حج منقطع نکنن؟ الان اون بحثه. میگه که احساس کردم و وقت مردم اگه بخوان به اصطلاح عمره رو انجام بدن و بعد تمتع، تمتع یعنی بتونن با همسرشون ارتباط داشته باشن و بعد دوباره محرم بشن، حجشون مرتب نیست، وسطش وقفه میفته، صلاح ندیدن. این صلاح ندیدن تو متون خودشون یعنی چیزی است که به عنوان افتخار برای خلیفه دوم نقل میکنن. صلاح ندیدن یعنی من حسابی کردم که این حساب به نظر خودم دقیق تر از حساب پیامبر. من کاری به این بحثش ندارم. شما یه همچ شخصیتی رو تو امیرالمومنین نسبت به پیامبر نمیبینید. چرا؟ برای اینکه جایگاه دین رو امیرالمومنین جایگاه یک حقیقت نوری غیبی میدونن که باید خودشون رو هیچ کنن در مقابلش. اینا میگیم در ذیل نور اشراقی دین قرار گرفتن. خلیفه دوم چی؟ خلیفه دوم دین رو میدونه، به عنوان یک وحی میدونه، مصلحت مردم رو در دینداری میدونه. ولی گاهی میگه خب اینجا مصلحت نیست، یعنی اینجا مصلحت نیست. بحث من نیست که چرا میگه، بحث من نیست که این مبناش کجاست که میتونه اینه بگه. خب حالا حرفم همینجاست، ما تا نتونیم امام را درست معنای وجودش رو که به چی اومده است، به چی اومده است در میدون نفهمیم، نمیتونیم اونجایی باشیم که باید باشیم. این مثالو برای همین میزنم، شاید هم نتونم هنوز حرفمو درست بزنم. داریم میگم پیامبر رو اینجور امیرالمومنین دیدن که تا از نور رسول خدا بر قلب مبارکشون تجلی کنه. یعنی چه؟ یعنی شخصیت پیامبر یه نور دیدن، در ذیلش قرار گرفتن. حالا با در ذیلش با کدوم بعدشون قرار گرفتن؟ یا با عقلشون یا با قلبشون؟ با قلبشون. دیگه عقل اینجا تعطیل است. جایی است که عقل قربان کن به نور مصطفی صلوات الله علیه و آله. این یه جنس دیگه است. این روزام که دارید یاد نبی الله میفتید، یادتون باشه چه رجوعی باید به پیامبر کرد تا حقیقتاً پیامبر در هستی پیداش کنیم. برای خودمون پیدا کردن، چون امامو ما نمیدونیم کجا پیدا کنیم، امام رو تو کدام تحلیلا پیدا کنیم، اینا همش بحث میخواد. میگه که تا نور رسول خدا بر قلب مبارکشون تجلی کنن و در فضای اشراقی نور محمدی صلوات الله علیه و آله قرار گیرن. ولی بقیه اصحاب اسلام را در کنار زندگی قرار دادن و آنطور که باید به حق رجوع نکردن. اون که بحث اختلافی نیست که، بحث علمی جدی است. یعنی ما میام سیره ها رو میذاریم کنار هم، مثل حالا یعنی ما روشن فکرامونه که سیراشون رو کنار هم میذاریم چه برداشت داری میکنیم؟ یعنی شما شخصیتی مثلا خرازدی، شخصیتی مثل چمران، این شخصیت ها را با بعضی شخصیت های دیگه که اینا هم یار امام بودن، اینا هم دوست امام بودن، خب میتونه قشنگ تحلیل کنی که دو جور ورود بود. حتی جالب است که فضای روشن فکری اینجوری است که ممکن است بگن این چمران یه آدم ساده بود. راست میگن، یعنی با عقل غربی مثلا راسیونالیسم نمیتونه یه آدم خودش نباشه. معنی نمیده آقا خیلی خوب، مگه شما مثلا جان لاکا چطوری نگاه میکنید؟ میرین در ذیل شخصیت جان لاک یا میان کنار تحلیلش میکنی؟ خب میگه که آدم ها بیش از جان لاک و مونتسکیو و اینا که نیستن که. میگه امام خمینی هم یه شخصیت هست مثل این شخصیت های نابغه دنیا. خب لازمه چیه؟ همینطور که اندیشمندان بزرگ دنیا با روسو و جان لاک و پدران اندیشه بشری فکر برخورد کردن، خب شما باید همینطور برخورد کنید. بنده خب این خرازی و نمیدونم همت و اینا یک جور دیگه هم دیوونه. به چه تعبیر دیوونه؟ عقلشون اصلا میزنن کنار. بحث دوم بیاد که چه عقلیست که میفهمه که این عقل همه ارتباط با شخصیت انسان اشراقی نیست. اونا میگن عقل ولایی. ما قبول نداریم این بیعقلیه، قبول نداریم اون همه عقل است. به قول کاپلستون میگه ارسطو برخوردی که با میراث افلاطون کرد بعضی قسمتای خوبش را نادیده گرفت، چون میدونی که غرب بعداً با ارسطو ادامه پیدا کرد نه با افلاطون. یعنی ارسطو اومد بسیار تیپ فلسفه را عوض کرد و غرب شد این غرب. حالا اون میگه که یه سری سر نادیده گرفت. ما معتقدیم این عقلی که شما میگون عقل مثلا غربی راسیونالیسم، عقل جان لاکی، این عقل ولایی را نمیبینه. اصحاب پیامبر یه دیشون ارادت داشتن به پیامبر، شخصیتش میدونستن پیامبرا، قابل تأمل میدونستن تفکر پیامبرا، اما اشراق و ولایت و این چیزا اصلا معنا نمیداد. همین مصاحبه بسیار خوب اخیر جناب آقای مهدوی کنی خوب بود، فرمودن که ما یکی اومد پیش من گفت که فرمو اسمش هم گفتن که آقای موسوی که میخواد تو انتخابات شرکت کنه شما مخالفت نکنید. ایشون گفته بودن من حتما مخالفت میکنم. گفتن چرا؟ گفته بودن برای اینکه اینجور که ایشون قبول داره ولایت فقیه را، اونجور نیست که اسلام میخواد و انتظار داره. قبل از انتخابات بحث بودن، بعد ایشون شرط دادن، گفتن ایشون قبول نداره باید نسبت به ولی فقیه خودش رو در اختیار بگذاره. چون که محفل روشن فکری همین حرف منو مسخره میکنن دیگه، در اختیار گذاشتن یعنی چه؟ عقل ده تهدید کرد. حضرت آقا میفرمودن که ما همچی اعتقادی داریم نسبت به ولایت فقیه. حالی کی داره دینا میگه که خودش یه فقیه مبرز سوابق بسیار عالی درخشان، یعنی یه قطبی از نظر تفکر پر جمعیت جمعیت فقیه. ایشون میگه که نسبت ما با ولی فقیه نسبتی است که برای ایشون یه جایگاهی قائلیم که خودمون رو دیگه در حالا به تعبیر ما در ذیل این شخصیت می‌داریم. و چون آقای موسوی نمیتونه اینا بفهمه حتما مفید نیست. ایشون گفتن بعد از انتخابات به همون طرف عرض کردم، گفتم دیدی این شد. این همینه. یعنی ما داریم می‌خوایم بگم که در فرهنگ امیرالمومنین باید یه جور دیگه نسبت به شخصیت های اشراقی نگاه کرد. یعنی اینجور نیست که از امیرالمومنین به بعد دیگه کار تعطیل بشه یا از ائمه تعطیل بشه، نه، بحث شدت و ضعف است. نه در عرض معنی نمیده. شخصیت های اشراقی را دارم میگم، یک کسی که رفته باشد قرآن تجزیه و ترکیب کرده باشد یا نمیدونم علم تفسیر داشته باشد، من نمیگم، ما کسی که تونسته باشد رجوعش به قرآن، رجوع قلبی باشد، یه شخصیت جامع نوری از قرآن گرفته باشد، این باز همون رابطه اشراقی را از ما میطلبه. مرحوم شهید مطهری فرمود که من تا بعضی ها را ندیده بودم نمیفهمیدم اولیاء الهی یعنی چی. خب راز میگم، مثلا بالاخره هر مجتهدی که ولی الله نیست، یه عالم مبرزی است، برای خودش هم شخصیته. هیچ وقت مرحوم شهید مطهری رابطه‌ای که با آیت الله بروجردی داشتن اونجور، اون رابطه مثل رابطه نیست که با علامه طباطبایی حضرت امام دارن. نسبتشون به حضرت امام علامه طباطبایی نسبت رابطه ولی و مولا علیه هست در حد خودش. بحثمون میمونه دیگه بخوام ناراحتشم. خب ولی بقیه اصحاب، بقیه منظورم نه همشون، اوناشون، اصحاب اسلام را در کنار زندگیشان قرار دادن و آنطور که باید به حق رجوع نکردن. خب این دیگه، یعنی رجوع به حق به عنوان نور، به عنوان وجود، حتما یه رجوعی دیگه است، اما به معنای فهم حق. فهم حق کلاس و درس و مدرسه میخواد. خب میشینی فلسفه میخونی، نهج البلاغه میخونی، به عنوان علم میفهمی توحید فهمش، اما رجوع به حق که دیگه اینجور نیست که باید در ذیل یک شخصیت ولایی این کار انجام بشه. و به همان اندازه به ماهیات مشغول شدن و گرفتار پوچی ها گشتن. ما وقتی میگم پوچی ها، دقیقا منظورمون به خود واگذشتگی است. یک کلمه ببینیم، یعنی ما دو تا چیز بیشتر نداریم، یه نوع رجوع به وجود، یه نوع رجوع به ماهیت. تا اینجا با من میان؟ خب رجوع به وجود لازمش نفی خود است تا اشراق محقق بشه، رجوع به ماهیت لازمش اومانیسم است. اومانیسم نه شاخ داره نه دوم. اومانیسم یعنی رجوع به خود، یعنی به خود واگذشته. حالا این جمله رو بخونیم ببینیم خودتون جادو رو تعیین کنه. ما هم تا وقتی برای بهداشت روان و تخلیه روح قرآن میخوانیم، ناخودآگاه در روح غربی زندگی میکنیم. یعنی این خودش اومانیسم هست یا نه؟ میگه اومانیسم شاخ دوم داره. آقا اومانیسم یعنی من میخوام راحت بشم از فشارهای روح، اما من، اما نه اینکه در ذیل یک نور الهی برم خودم رو نفی کنم، نه، با حفظ خودم، با اینکه خودم محور همه چیزا هستم. حالا یکی اوپانیشاد میخونه، یکی قرآن میخونه، یکی میره مسابقه ورزشی نگاه میکنه، هر سه تا یه کارو میخوان بکنن. یعنی این سه تا بنا نیست یکی نفی خود بکنه. اینه که این واژه ها رو گاهی شما به کار میبرید و نمیدونید در فرهنگ اومانیسمی، چون در جملات بعدی هست که ما عرض میکنیم که اگر نشناسید مکتب امام را، ناخودآگاه در فضای سوبژکتیویت زندگی میکنید، ممکن است یقه منو بگیرید بگوید از کجا و از همین جا، از خود جملت من، از همین که گاهی میگوید آقا باور کردم. باور کردم که لغت بدی نیست که، هم وقتی گاهی ناخون میزنم، منظورت از باور کردن یعنی روحم راحت شد، نه یعنی کشف کردم یک حقیقت رو. متوجه میشم که در فضای اومانیسمی داری زندگی میکنی. بگید تا وقتی برای بهداشت روان و تخلیه روح قرآن میخوانیم، ناخودآگاه در روح غربی زندگی میکنیم و از انوار اشراق قرآنی که نظرها را به حق معطوف میدارد محروم هستیم. یعنی شما همین نگاه کنید که ما یه وقت برخوردی که امیرالمومنین با فرهنگ جاهلیت میکنه. ببین امیرالمومنین متوجهن روبروی دین محمد صلوات الله علیه و آله جاهلیت ایستاده است. خب با تمام وجود باید روبروی جاهلیت واستاد. حالا اگه دیدیم یه جا نه جاهلیت رو بهش میدان میده، من کاری ندارم، این بخواد و نخواد نه جا اسلام رو میفهمه نه ظلمات جاهلیت رو. خب تا تو سیره اصحاب پیامبر خب زیاد داریم دیگه، ببینیم که نه بالاخره یه احترامی برای ابو سفیان قائل است. حالا که فقط قائل نیست، شما نمیدونید که اینجوری از توی وهابیا که اگر به ابو سفیان توهین کنین به عنوان اینکه به یه صحابه پیامبر توهین کنین حکم دون قتل است، حکم دون قتل. مثلا برای همین زیارت عاشورا را که اگه بتونین توی دادگاه بتونه ثابت کنه که شما زیارت عاشورا خوندین و این آقام شاهد است که شنید، این مفتی حکم قتل داده. حرفش چیه؟ میگه ابو سفیان اومده است دیگه پیغمبر رو قبول کردی. میگه آخه تمام روحش روحی دیگه است، اون که اینا رو از شما نمیپذیره. که حرف اینه امیرالمومنین چرا جاهلیت رو میفهمه؟ برای که وحی یا جاشا میفهمه. وحی رجوع به حقیقت عالم غیب است، جاهلیت یعنی متوقف شدن در حس و کسرت. خب حالا اگه ابو سفیان اومد این ور خندق ولی هنوز متوقف شده است در کسرت و ماهیت، خب این همه ابو سفیان اون ور خندق. اگر ما نتونیم جای مکتب امام رو بفهمیم، حالا دوست امام باشیم، شاگرد امام باشیم، تا سفره‌ی امامم بخوریم، امامم یه عارف بزرگش بدونیم، جاشا که نمیفهمیم میدونیم که در سر بزنگاه ها نه خودمون بهره میبریم نه میذاریم که انقلاب جلو بره. که عرض میکنم که باید ما فضای مکتب امام را بشناسیم تا تو اون فضا تنفس کنیم. رو همین تأکید دارم که باید این رجوع به حق یخت درست روشن بشه. متن با هم میخونیم. راه رجوع به وجود از طریق معرفت نفس راه بسیار حساسی. اگر کوتاه بیایی ما هم جهت بهداشت روان و تخلیه روح عبادت می کنیم و عبادت ما ناخودآگاه رجوع به مقاصد مجازی خواهد شد. رجوع به وجود و یقینی ترین وجود که هیچ شکی نمی توان در آن کرد خودمان هستیم. حال اگر این رجوع را از دست بدهیم خداشناس ممکن است خداشناس باشیم ولی معلوم نیست سایه نومینالیت از ذهن ما زدوده شود. چرا؟ چون در منظر رجوع به وجود که به خدا رجوع نکردیم، در منظر اینکه یه باور راحت بخش. چی؟ باور راحت بخش دقیقاً حرف دکارت است. دکارت میگه که خدا یک باور راحت بخش است، نه یه خدا یک حقیقتی است در خارج که در ذیلش بریم اشراق بگیریم متخلق به اخلاق الهی بشیم از مادون و درجه پایین وجود به درجه شدید وجود برسیم. اصلا این نیا نمیفهمه، یه باور راحت بخش. خب حالا برای این که از مهلکه باور راحت بخش تموم بشیم چی فقط لازم است؟ با مبنای رجوع به وجود به خدا رجوع کنیم. حالا اگه بخند با مبنای رجوع به وجود به خدا رجوع کنیم، من عرف نفسه فقط عرف رب، راهی دیگه هم نیست. بر همینم فرمود من جاهل به نفسهی جاهل به کل علم و معرفته. خیلی باید مقدمه بچینی برای این جمله امیرالمومنین. میفرماد اگه کسی خودش را نشناسه هیچی را نخواهد شناخت. یا چه زاویه‌ایه؟ خیلی ادعا عجیبه. آیا جز این است که یه نوع رجوع به وجود؟ چون وجود مقابله چیه؟ عدم است. رجوع به عدم خب معلومه هیچیه. خب حالا من که به هیچی بخوام رجوع نکنیم باید به چی رجوع کنیم؟ به وجود. خب حالا پس باید خود را از زاویه وجودی بنگری. همینم من گله دارم از بعضی رفقا به اسم معرفت و نفس بحثای آقا خودت را بشناس، این چقدر ریا داری یا چقدر مثلا کبر داری یا اینا دفن کردن معرفت و نفس است. اینا که رفت معرفت و نفس نداره، اینا حرف خوبیه، اما اگه میخواد معرفت و نفس دست بدیم جواب این روایت ما را بدیم که حضرت میفرماد من جاهل به نفسهی جاهل به کل علم و معرفت. اینا که دیگه با اون حرف خب میدونی که خب ریا هر کس کم و زیاد داره، تشکیکیست شدت. خب حالا ریاده بشنسته حالا که چی؟ خب بیا باشه شو خیلی خوبش کنی، دستگاه میخوای تا بتونی به جایی برسی که اگر از اون دستگاه غافل بشی به همه چیز غافل شدی. با رجوع به وجود تفکر به معنی واقعی آن شروع خواهد شد. این که بحث شده است که مبنای تفکر، مگه نگفتیم تفکر مبنا میخواد؟ عذر میخوام اینا تکرار میکنم، از بحثم عقب میافتیم، اما تازه یادتون رفته باشه. گفتیم که فکر مبنا میخواد، الفکر و حرکت من المبادی، مبادی فکر اگه وجود نباشه که هرچی میخواه باشد الکیست، اعتباریات و مشهورات و اینا که نمیشه مبنا باشه، باید وجود باشه، فقط وجود. به اعتبار وجود از که متوجه وجود مطلق میشی، اینا میگم برهان صدیق. به اعتبار وجود از که متوجه سبب الفیض بین سماع و الارض یعنی مهدی میشی. همه اینا با مبنای وجودی جلو میره. میگه وقتی با رجوع به وجود تفکر به معنی واقعی آن شروع شد و حجاب سوبژکتیویته و نومینالیسم درست احساس شد، جایگاه اندیشه حضرت روح الله جهت عبور از آن حجاب ها روشن می شود. در آن صورت هست که متوجه خواهید شد سایه سوبژکتیویته چگونه ذهنها را به خود مشغول کرده و از این که مخلوقات چیزی جز تجلیات حقیقت وجود است غافل شده ای. یعنی تا نفهمید رجوع به وجود یعنی چی، اصلا نمیفهمید ظلمات یعنی چی. و این که عرض کردم آقای دکتر فردید میگه که من امام خمینی فقط غربا میشناسیم، آقای یک عزیزی اسمش نمیدونم میفرمان که آقای شهریار زرشناس میگن که در این که اون قسمتش راست میگه که امام عجیب غربا میشناسد، اما اینکه منحصر کنیم فقط آقای فردید، حالا اون انقل دوش داره، حالا ایشون حرف میخواه از این طریق بزنه، یعنی حداقل میخواه بگه آقا معلوم است انگار کسی تو این مملکت اشراقی نداره که بفهمه غرب یعنی مجاز، غرب یعنی سوبژکتیویته. انصافاً این حرفش جدیه. یعنی شما بیان ردیف کنید اندیشمندان موجود خودمونا، ببینید چقدرشون میفهمن که این روح غربی داره مثل یه ماده مخدر افتاده سرو ذهنا. اکثرا نمیفهمن. از کدام وقتی آقای سروش اونو صحبت میکرد که مهدی اعتقاد به مهدویت یک باوره در کرمان، من که نفهمیدم چی میگه. من گفتم باریکلا خوب حرفی است، راست میگه، یک باور خوب است، جملهش این بود. بعد فهمیدم ای بابا اینا داره تو دل نومینالیست میگه، یعنی یک باور خوب است که تو باش خوش باشی خوب است، نه اینکه یک حقیقت خارجی است. یعنی چون دستگاهشو نمیشناختیم آورده بودیمش تو دستگاه خودمون. مثلا من و شما میگم که آقا اعتقاد به خدا یه باور خوب است، خب تو دستگاهی شما این باور خوب دستگاهی که یعنی یک حقیقتی است در خارج و شما آگاهی به این حقیقت متعالی داری، باور خوب است. این دستگاه با اون دستگاه خیلی فرق میکنه. حالا شما ببینید چقدر این روشن فکر، چقدر این کتاب ها، چقدر این تلویزیون، چقدر این فیلم ها بر مبنای همون سوبژکتیویته تنظیم شده است. خب حالا من حق میدم به دکتر فردید تو این قضیه که میگه آقای خمینی خوب میفهمید. حالا چرا دوباره برمیگردم، حالا همین که ایشون اینقدر اصرار داره در روی صدراییت مسئله، نشون میده که یه صدرایی میفهمه که باش میشه عمل کرد. هایدگر میگه که فلسفه انسان را گرفتار بیعملی میکنه. آقای فردید میگه ای کاش هایدگر بودش تا نشون میدادم که تمام اونچه که میخواد در امام خمینی هست. خب حالا ما اگه از هایدگر بپرسیم که این فلسفه‌ای که انسان را گرفتار بیعملی میکنه منظور تو بس تو شخص حضرت امام، مطمئن باشین گیج میشه. یعنی هایدگر رو مسئله امام سخت گیج میشید. چرا؟ یه عمر گفته است که فلسفه انسان را به بیعملی میکشونه. آقای فردید تحت تاثیر هایدگر میگه که ما باید یک دوره فلسفه زدائی کنیم. بعد امام خمینی مطلوب فردید با تاکید روی مکتب صدرا، تازه که آخر عمرش که نامه به گورباچوف می نویسه باز دوباره تاکید و تاکید روی عرفانی که همه ما می گن چی خانقاه جا درست کنه و بیرون از با این عرفان و این فلسفه قهرمانترین قهرمان حضور برای تغییر تمام تاریخ است و هیچم فلسفه زدائی نکرده است. اینجاست که باید من حتی همینجا به دوستان عرض میکنم مواظب باشیم. ما یه هایدگری که نگذرد امام را ببینیم نمیخواییم. بنده خودم سخت ارادت دارم به تفکر هایدگر، ولی قبول ندارم با نگاه ما عکسش میگم. هایدگر سخنانی دارد برای عبور از غرب که اینها در مکتب امام معنا دارد، اما عکسش قبول نداریم که یهو بیاد. زرنگی آقای فردیدم همین بود که درست هایدگری است، اما وقتی اومد امام را نگاه کرد تجدید نظر اساسی کرد در مبناش، که این به قول خودش میگه من ملا صدرا را خارج از سوبژکتیویته و ابژکتیویته دوباره میخوانم. اینه کی یادش داد؟ حضرت امام. قبلا هایدگر یادش داده بود که آقا هر فیلسوفی یعنی بیعملی و یعنی گرفتار سوبژکتیویته شدن و بنابراین باید فلسفه رو کنار گذاشت. یه وقت این حضرت امام پیدا شده است با یه فلسفه‌ای که اصرار بر وجود دارد. کدوم وجود؟ وجودی که مافوق سوبژکتیویته و ابژکتیویته است. حالا شما دیگه یواش یواش با این تأکیداتی که اون دو جلسه کردم با ما همزبون میشین. چاره نیست، عرض کردم امروز شما نمیتونین در محافل مذهبیدون این واژه ها رو نشناسید. مثل این است که شما یهود رو از قرآن بگیرید. شما یهود رو از قرآن بگیرید هیچ از قرآن رو نخواهید فهمید. جدی بگم تعجب میکنید چرا هر چی خدا میخواد حرف بزنه یه نشون به یهود میگیره. حساب تو کنه یهود یه فکر ضد قرآن است. یعنی شما تا از یهود عبور نکنید که نمیتونید به قرآن برسید. تعجب میکنید به خصوص شما مثلا این سوره بقره و این سوره رو ببینید بیش از یک سومش یهود است. بیش از یک سومش. چرا؟ چرا پیغمبر مثلا میفرماد فلانی یهود امت من است. اول دستگاه داده است. بنده اگه بگم فلان روشن فکر که کنار امامم بوده است این یهود مکتب امام است. شما اگه نفهم مکتب امام یعنی چه؟ نمیدونید یهود مکتب امام یعنی چه؟ اگه بگم که نه آقا این روحش سوبژکتیویته است. چون وقتی دستگاه امام رو بشناسید که از مجاز عبور کرده است به حقیقت، به وجود فعال بیرونی نه وجود مفهومی درونی، بعد وقتی میگم آقا به این دلایل ببین این دستگاه دستگاه سوبژکتیویته است، راحت میتونی تکلیفش رو با امام روشن کنی. انشاءالله این روشن میشه. میگه که آری عالم تماما داریم دستگاه نگاه حضرت امام را میگو، دستگاه حضرت امام جمع ایناست، عالم تماما یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاده است. دست وقتی بحث وجود شد، وجود مطلق رابطش با مخلوق چه تجلی، فقط تجلی. ما که یه خالقای مخلوق به معنای دوگانه نداریم. متن نگاه کنیم، اندیشه‌ای که اصالت را به وجود می‌دهد در صورتی که رجوع آن به ذات وجود باشد نه مفهوم وجود، از این تقسیم بندی های ذهنی عبور نموده و فلسفه صدرایی را نیز با این رویکرد می‌نگرد. به همین جهت ما نیز تاکید داریم در ذیل نگاه حضرت امام باید حکمت مطالعه را مطالعه نمود، وگرنه با سایه فکر تفکر ذهنی و عینی دکارتی مانع ارتباط با وجود می شود که آن فلسفه متذکران است. بعدا تو پاورقی صفحات آینده بحث سنویت عین ذهن من یک کمی شرح میدم. ولی یادتونه که دکارت گفت چی؟ گفت ما در ذهنمون معنای اشیا را پیدا میکنیم، ما در خارج نمیگون چیزی هست یا نیست، نمیگون نیست، ولی ما دلیلی نداریم هست، ولی میخوادم باشد ما ربطی بهش نداریم. اینا بعدم بیشتر از بگم. خب پس در واقع میگه دوگانگی هست بین اون چه ما باور داریم و اون چه که هست. خب به این جمله خوب دقت کنید، همه دکارت دارم میگم، میگه دوگانگی هست بین اون چه ما باور داریم و اون چه هست. اینا میگن سنویت دکارتی، یعنی ذهن و عین. خب حالا چیزی که بیرون هست طوریست که ما میتونیم بهش مطمئن باشیم؟ اصلا این معنا نمیده تو دستگاه اینا. ما یه باوری داریم باش زندگی میکنیم، یه باوری داریم باش زندگی میکنیم، نه این باور از بیرون گرفتیم. ما به قول خودشون میگن که ذهن فعال است برای باورها، نه ذهن منفعل است. من شما میگم ذهن، ما میگم یه چیزی بیرون هست تحت تاثیر این ما یه علمی پیدا کردیم، پس ذهن میشه دیدا چی؟ منفعل. اون میگه نه فعال است و بیرون منفعل است. بیرون منفعل است یعنی چه؟ یعنی ما تحت تاثیر فکر خودمون بیرون رو تفسیر میکنیم، نه اینکه بیرون تحت تاثیر وجود خودش من را عالم کرده باشد. خب پس این جمله رو سریع رد بشیم. نظر حکمت متعالیه در ذیل نگاه امام، حضرت امام رحمت الله علیه، زمینه رجوع به مهدی را در سیر الالحق، در سیر الالحق فراهم میکند. اینا را به هم ربط بدیم. یه عصبانی شدن بودن دوستان ساده که شما تو برنامه گره یهو گفتید که آقا مثلا این فکر خدا ندارد، مهدی ندارد، اینا نماز میخونن. نفهمیدن حرف ما را. مهدی یعنی سبب المتصل بین ارض و سما، یعنی وجودی اشد که همه وجودات عالم از اونه. خب حالا این کسی وجود نشناسه مهدی حتما نمیشناسه، کسی بخواد وجود بشناسه حتما باید خودشه بشناسه، خودشه با روی کرده خودشناسی معنای وجود خودش نه اسمش راست بشه، همون که تو بحث معرفت و نفس بحث کرد. تا معرفت و نفس نشناسه وجود نمیشناسه، تا وجود نشناسه وجود مهدی که سبب متصل بین ارض نمیشناسه، پس مهدی نداره. حالا مهدی نداشتن چیز عجیبیه. خب و نه تنها انسان را از دوگانگی ذهنی و عینی، بلی عزت امامو داریم میگو در حکمت متعالیه، نه تنها از اون در میاره بلکه از دوگانگی علت و معلول نیز آزاد میکنه. من شاهد رو خود صحبت حضرت امام میگیرم در تفسیر سوره حمدشون. ایشون میفرمان انبیا و اولیا قدمشون برهانی نبوده. برهانی اینجا یعنی همین بخند خودشون میگن آنها برهان رو میدانستن. چرا این دومی رو میگه؟ چون عقل فلسفی هم عقله. کسی که عقل کل داره حتما عقل فلسفی هم داره، عقل ریاضی هم داره، اما آیا شخصیتش متوقف میکنه در وجهی از عقل یا یه عقل جامعی داره که همه اینا درش مستغرقه؟ آنها برهان را میدانستن، اما قضیه اثبات واجب به برهان نبوده. حضرت سید الشهدا علیه السلام می فرماین متا قبت حتی تحتاج الی دلیل یدل علیک امیت عین لا ترا. حضرت این رجوع چقدر عجیبه روش. رجوع کرده است به خدا، میگه آقا کی تو نبودی که من دلیل بیارم بر این که بودی؟ نمیبینه. این امیت توهین نیست، خبر است. امیت عین الله تعالی نمیبینه اونی که تو را نمیبینه. یعنی کورس، یعنی قدرت رجوع نداره، توان رجوع نداره، استعداد رجوعش از دست داده. حضرت امام این شاهده میارن چیه؟ مگه آخه برهان میدونی که برهان روشش اینست که چیزی که غایب است وجودش را ثابت کنه در عین اینکه غایب است. اینم میگم برهان. اما روش اولیا روش رجوعی است، نه روش برهانی. درس بعد ادامه صحبت امام نیست در سببیت و مسببیت، یعنی همون علت و معلول. شما تعجب میکنید امیرالمومنین بلد نبود مثل فیلسوفا بگن آقا این عالم معلول است، معلول علت میخواد، پس علتش باید نقصه معلول رو نداشته باشه، پس باید مطلق باشه، پس خدای مطلق باشه. اینجوری است نهج البلاغه؟ چرا نیست؟ حضرت امام میفرمان در سببیت و مسببیت یک تمایزی که مقتضی ذات حق تعالی نیست مطرح است. چون وقتی میگن علت و معلول، ناخودآگاه چی تو ذهنت میاد؟ دو تا چیز. مگه دو تا چیزه؟ مگه یه خدا داریم یه مخلوق؟ خداست و جلوات خدا و سلام. لم یلد و لم یولد. لم یلد و لم یولد معناش خیلی دقیق است. ولده یعنی صدره، یعنی اینجوری نیست که از خدا چیزی صادر شده باشه به معنی که مثلا از کارخونه کالا صادر میشه، از مادر بچه صادر میشه، نه، تجلی است. میفرماد من در کتاب و سنت یادم نیست که علیت و یا سببیت به این معنا باشد. تعابیری مثل خلق، ظهور و تجلی مطرح است. خب حالا اگر که مثلا یه جا میگه خلق الله، باید با چی معنا کنین؟ به معنی تجلا. چون گاهی ما لغت میگون خلقه، اما تو ذهنمون دوباره چیه؟ صدره. اونجا باید حواستون باشه. آخه قبلش که شما گفتین لم یلد و لم یولد، پس وقتی میگین خدا خلق السماوات و الارض، باید حواستون باشه با نفی اون. شما خودتون قبلا گفتین لم یلد و لم یولد، یعنی مثل مادر و فرزند نیست که بسازه ده برون گوشه بشینه. در فلسفه صدرایی عالم شهود و غیب داری، یعنی هستی یک حقیقت هست با جلوات مختلف، در حالی که اندیشه غافل از فرهنگ شهودی عالم غیب و شهود را به عالم خارج و عالم ذهن تبدیل کرده. تمام مشکل غرب اینجاست بحث میکنیم. یعنی چه عالم غیب و عالم ذهن؟ یک حقیقت هست در مواطن مختلف، در جلوات مختلف. حالا من باب شما کنم که ذهن عزیزان ببینید، ما اعتقادمون اینست که اگه شما یه درخت رو دیدید، روح شما، که میگم منظورم مکتب صدرایی است، روح شما آماده میشه تا با حقیقت کلیه این درخت رابطه برقرار کنه، صورتی مناسب این درخت در ذهن شما تجلی کنه. خوب دقت کنید دلایل علمیشه ببینید. چرا اولین چیزی که باید برای ذهنتون حل بشه، آیا علت نباید همیشه برتر از معلول باشه؟ معلول همیشه مادون علت است. اون چه در ذهن شماست علم است. علم به این درخ، علم درجهش از ماده بالاتر است. صورت علمی درخت درجهش بالاتر از خود ماده است که در خارج است به نام درخت. پس هیچ وقت این درخت به عنوان درخت چوبی و برگ و مادی نمیتونه علت درخت علمی باشه که در ذهن شماست. پس چی میشه؟ میگم مگه عالم مراتب نداره؟ این درخت که الان شما دارین میبینین مراتب عالیه وجودی دارد نازل شده است. این من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. می‌فرماید هر چیزی که در این عالم هست نازل شده است، یک حقیقت عالیه و حقایق عالیه‌ای در عالم بالا داره. این من شیء، هیچ چیز گفته درخت و زمین و آدم ها میشه گفته نمیدونم قاب عکس و خیابون اینا، که اینا که شی نیست، اینا اعتبارات بشره. خب هیچ چیزی نیست الا اینکه صورت عالیه داره. صورت عالیه فرقش با دانیه چیز اون کلیه است، کلیه سعیره یایتونه بحث کردیم، یعنی اونجا جامعه است، مثل مثلا عقل شما و الفاظ شما، الفاظ شما صورت نازله عقل شماست، عقل شما همه اون چه که در معانی جزئیه الفاظ شما هست به نحو کلیه و جامعه هست. خب عالم رابطهش اینجوریست با مادونش. خب حالا که معلوم است این صورت علمی شما درجش بالاتر است، پس معلول درخت نیست. جای درخت چیه؟ علت مؤده. علت مؤده یعنی شرایط رو آماده میکنه تا اون علت اصلی تجلی کنه. پس شما اولا به درخت عالم میشین بر اساس مبناش، این خیلی کار ازش میاد، یعنی با درخت به درخت عالم میشین بر اساس صورت جزئیه درخت، یا به درخت عالم میشین بر اساس صورت کلیه درخت؟ کدوم علم علم محکمیه؟ شما تعجب هم میکنید، شما این وره درخت دارید میبینید اما عالم میشین به درخت، چرا اون ورش هم که ندیدی عالم شدی؟ برای اینکه با این مرتبه نازله شما واقعا علم دونا پیدا نکردید. شما این درخت نگاه کردید، روح دون آماده شد، اون مبادی این درخت، حالا بر اساس این که با این درخت روبرو دید به نفس شما تجلی کرد، شما عالم شدید. خب حالا بحث اینه، حالا این درخت بیرونی و این که پیش شماست و اون که اون بالاست چیه؟ اینا مراتب وجودن دیگه، عین و ذهن ما سرمون نمیشه. این بیچاره گیر افتادن که آقا این که تو ذهن من است از کجا اومده است، بعد به چه دلیل این که تو ذهن من است عین این که بیرون است؟ هیچ وقت اینا نمیتونه حل کنه، چه می تمام قلب تو شکاکیت است، به چه دلیل؟ شما خودتون میتونید، اگه معتقد باشید این که بیرون است علت اینه که تو ذهن شماست، خب اولین سوال نیست که از کجا اون که تو ذهن من است عین اینه که بیرون است؟ از کجا نمیدونی؟ اما وقتی دستگاه عوض شد که نه بابا، اصلا این مطرح نیست، یه نظام است با مراتب نظام. خب شکل بحث عوض میشه، این مقدمه باشه به شرط اینکه یادتون نره، چون ما تو این پاورقی یه مقدار کار داریم، یعنی ما انشاءالله در جلسه آینده وقتی بحثا به اینجا رسیدیم که رو سنویت چیست و باید ازش عبور کرد و برای عبور ما چه دستگاهی داریم و رجوع به وجود چه نتایجی به ما میده، ما شاهد بهتری از خود تفکر امام آروم آروم میاریم و بحثمون فکر میکنم تا چند جلسه دیگه به سر و سامان برسه. خدا انشالله به حقیقت خودش ما را گرفتار سرگردانی هایی که از رجوع به خودش و به پیامبرش و به اماماش غافل بشیم نگرداند. و صلی الله علی محمد و